بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، به برنامه مجله خبری شبانگاهی خوش آمدید. از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با ما باشید. اما پیش از هر چیز اشاره ای به مهمترین خبرها از مانیا منصور.
با سلام. نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کردند. تحریم های جدید فعالیت بانک ملی، بزرگترین بانک ایران را در شعبه های این بانک در لندن، هامبورگ و پاریس متوقف می کند. مقام های لبنان از ادامه درگیری گروه های مسلح طرفدار دولت و حامی حزب الله برای دومین روز متوالی در شهر شمالی ترابلوس خبر دادند. به گفته مقام ها دست کم 6 نفر در این درگیری ها جان خود را از دست دادند و بیش از 30 نفر زخمی شدند. وزیر امور خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کرد سفارت این کشور در پایتخت زیمبابوه به مورگان چانگیرای، نامزد حزب مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، پناه داده است. مقام ها تاکید کردند آقای چانگیرای درخواست پناهندگی از دولت هلند نکرده است. در عین حال گزارش ها به نقل از شاهدان عینی هاکیست، پلیس زیمبابوه روز دوشنبه با حمله به مقر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک، حزب مخالف دولت در حرار پایتخت، اقدام به دستگیری اعضای این حزب کرده است. مسئولان عراقی اعلام کردند در حمله شبانه در استان نارام دیاله دست کم 10 نفر کشته و 20 تن دیگر مجروح شدند. بنا به گزارشی در این زمینه، خمپارا ظاهرا با هدف مقرهای پلیس از سوی شورشیان پرتاب شد اما به خانه های مردم برخورد کرد. مقام های افغانستان روز دوشنبه از انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی محل عبور کاروان گشتی نیروهای بین المللی در استان غربی هرات خبر دادند. در این حمله دست کم 5 شهروند افغان کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی طالبان ضمن قبول مسئولیت حمله روز دوشنبه گفت سربازان خارجی نیز در میان کشته شدگان هستند. اداره پست اتریش روز دوشنبه اعلام کرد به منظور ثبت رکورد جهانی قصد دارد تنها ساعتی پس از پایان مسابقه فینال فوتبال جام ملت‌های اروپا در روز یکشنبه 29 ژوئن برگه‌های دهدهه تمر ویژه بازی‌ها را به چاپ برساند و برای فروش در اختیار عموم قرار دهد. پلیس اتحادیه اروپا 72 عضو یک شبکه قاچاق انسان را بازداشت کرد. این شبکه توسط شهروندان عراقی هدایت می‌شد. یوروپول یا پلیس اتحادیه اروپا اعلام کرد این افراد به قاچاق غیرقانونی مهاجران به کشورهای اروپایی یا از طریق اتحادیه اروپا مظنون هستند. و در آخر آنکه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سخنرانی امروزش در پارلمان اسرائیل گفت توقف ساخت شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی کلید دستیابی به صلح با فلسطینی هاست.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خواهید شنید. توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران در کشورهای اروپایی. گزارش یک روزنامه آمریکایی در مورد احتمال تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران. درخواست رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل برای توقف شهرک‌سازی. و گزارش های دیگر. اتحادیه اروپا در راستای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم امروز تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب رساند. گفته می شود توقیف دارایی های بانک ملی ایران محور تحریم های جدید اتحادیه اروپا خواهد بود. جزئیات بیشتر از محمد رضا کاظمی.
امروز روز خوبی برای کارمندان بانک ملی ایران در کشورهای اروپایی نیست، چرا که بنابر تصمیم اتحادیه اروپا محل کار آنها تعطیل خواهد شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های غربی، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکزامبورگ دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به خاطر عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم به تصویب رساندند که بر طبق آنها دارایی‌های بانک ملی ایران در اروپا توقیف خواهد شد. مسئولان بانک ملی ساعتی پیش از تصویب این تحریم‌ها پیشبینی خبرگزاری‌های غربی در این باره را شایعه می‌خواندند. حسین شایسته رئیس بانک ملی شعبه شهر هامبورگ آلمان در گفتگو با رادیو فردا گفته بود
ما نمیتونیم به هر شایعه‌ای تو خبرگزاری ها اومد اقدامی اونجوری بکنیم. آقای گوردون براون نمونش که فرمودید هفته قبل یه شایعه انداخت. خب ما نمیتونیم به حرف گوردون براون، تازه اون نخست وزیر بوده، به حرف گوردون براون بیایم بریزیم دفتر دستکمون رو به هم. اصلا ضرورتی نداره. وقتی که حرف اون جامعه عمل نپوشونه دیگه خبرگزاری های دیگه که دیگه جای خود دارن.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه هفته قبل گفته بود اتحادیه اروپا از امروز دارایی های بانک ملی ایران را ضبط و تحریم های جدیدی را علیه بخش نفت و گاز ایران اعمال خواهد کرد. ولی این تحریم ها به دلایل نامشخصی در همان روز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصویب نشد. بر همین اساس رئیس بانک ملی شعبه هامبورگ بر این باور بود که امروز نیز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آقای شایسته همچنین پیامد این چنین تحریم هایی را ناچیز می داند.
حالا این حواله میمد برای ما، حالا میره یه بانک عرب اینو پرداخت میکنه. اصلا مشکلی نداره. جان مثلا سپه که تحریم شد خوابید مملکت، حواله هاش پرداخت نشد، واردات انجام نشد، کالا نرفت، کالا صادر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط سپه درشو بست. بعدم پولاشو داد، الانم داره اگر مونده باشه چیزی داره تصفیه میکنه، چون تعهدات بلند مدت هم بوده، سر تاریخاش داره میده.
اما دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس معتقد است تصویب تحریم‌های جدید نه تنها به معنای آن است که سیاست اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده، بلکه پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
به نظر من خبر بدی است برای اقتصاد ایران، چون با بستن شعبات بانک ملی و با محفوظ کردن تمام دارایی‌های این بانک در اروپا، مشکلات مالی و بانکی تهران رو چند برابر خواهد کرد و من فکر میکنم که تأثیر اون روی تورم و روی اقتصاد ایران مشکل خواهد بود، چون همچنین که مسبوق هستید زمانی که امکانات بانکی به طور عادی بسته میشه تمام معاملات باید از دست دوم و سوم با واسطه و وسیله انجام بشه و این قیمتها رو بالا میبره.
آمریکا و اتحادیه اروپا اخیراً توافق کردند در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در مورد بانک‌های ایرانی اعمال کنند تا این بانک‌ها نتوانند به پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی ایران کمک و از گروه‌هایی حمایت کنند که غرب آنها را تروریستی می‌داند. اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان همزمان در تلاشند تا از راه ارائه مشوق‌های جدید به ایران این کشور را قانع کنند که دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته قبل بسته تشویقی جدید گروه 5 به علاوه 1 را به مقامات ایرانی ارائه کرد، در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفته است تهران بسته جدید را بررسی و بعداً پاسخهای خود را ارائه خواهد کرد. کشورهای اروپایی ترجیح دادند تا آن زمان منتظر نمانند و فشار بر ایران را افزایش دهند. برخی از کارشناسان معتقدند دلیل این امر است که کشورهای اروپایی می‌دانند که پاسخ ایران به بسته جدید نیز مثبت نخواهد بود.
محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی ایران استقبال کرده است. پریچهر فرزام گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه 23 ماه ژوئن بعد یک اقدام دست جمعی اعمال تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رساندند. بخش مهم این تحریم‌های جدید جلوگیری از فعالیت‌های بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی در اروپا است. وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی بعد از اقدام اتحادیه اروپا استقبال کرده و گفت ما به افزایش تحریم علیه ایران از سوی دوستان و متحدان اروپای خود خوش آمد می‌گوییم. این اقدام دلیل دیگری بر انزوای بیشتر ایران در جامعه بین المللی است. انزوایی که نه تنها در چهارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود آمده، بلکه اتحادیه اروپا نیز با اقدام خود با توجه به عدم تبعیت ایران از تعهدات بین المللیش بر آن خواهد افزود. اتحادیه اروپا با اقدام روز دوشنبه خود عملیات بانکی شعب بانک ملی ایران را در لندن، هامبورگ و پاریس ممنوع کرد و علاوه بر آن اسامی 20 شخص حقیقی و 15 شخص حقوقی را نیز به فهرست کسانی که اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند افزود. مقامات اروپایی روز دوشنبه از بردن نام این افراد و سازمان‌ها خودداری کرده، اما گفتند که این اقدام در رابطه آنان با برنامه تسلیحات اتمی ایران صورت گرفته است. واشنگتن مدت‌ها است که منتظر چنین اقدامی از سوی دوستان اروپایی خود بوده و در سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چند کشور اروپایی این مسئله در دستور کار مذاکرات قرار داشته است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً بسته مشوق‌های پیشنهادی جدیدی از سوی گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران داده شد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین بامداد روز دوشنبه گفت امیدوار است که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و به میز مذاکره آید. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ما می‌خواهیم از دیپلماسی برای حل مشکل ایران استفاده کنیم و قطعاً اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند بخشی از این دیپلماسی باشد. پریشهر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای تحت عنوان نقطه اتکا در تهران گفته است مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در حال بررسی پیشنهادی هستند مبنی بر اینکه آمریکا در تهران دفتر حفاظت از منافع بگشاید. شهران طبری نگاهی دارد به مقاله روزنامه آمریکایی واشنگتن پست.
در واشنگتن به دور از قیل و قال انتخابات ریاست جمهوری، مقامات عالی رتبه دولت جورج بوش در حال بحث و گفتگو پیرامون برنامه جدیدی برای سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران هستند. وزارت خارجه آمریکا و دیگر سیاستمداران این کشور در صددند طرحی را برای گشودن دفتر مراودات در تهران پیشنهاد کنند. دفتری مشابه آنچه آمریکا از سال 1977 یعنی بیش از 30 سال پیش در هاوانا پایتخت کوبا گشود. این دفتر به معنای ایجاد رابطه دیپلماتیک با ایران نخواهد بود، اما می تواند مجرایی برای ارتباط با مردم و شاید هم بالاخره با نظام جمهوری اسلامی باشد. این طرح حدود 2 سال است که مورد بررسی است و احتمال دارد ظرف چند هفته آینده به طور علنی مطرح شود. یکی از دغدغه های ارائه این پیشنهاد نحوه عرضه آن است و اینکه چطور مطرح شود تا به گفته یکی از مقامات نشانه ضعف آمریکا تلقی نگردد. مقامات دولت جورج بوش با نظر عامه مردم که سیاست خارجی آمریکا را ترک خورده می‌بینند مخالفند و به دستاوردهای این دولت در ایجاد مثلث چین و ژاپن و آمریکا و همچنین استحکام رابطه‌اش با اروپا اشاره می‌کنند که معتقدند با سفر اخیر جورج بوش به این قاره بیش از پیش ثابت شده است. آنها همچنین به دوستی بین آمریکا و مکزیک و کلمبیا اشاره کرده، میگویند حتی هوگو چاوز رئیس جمهور ضد آمریکایی ونزوئلا نیز اکنون در موضعی دفاعی نسبت به آمریکاست و از همه مهمتر آنکه تحولات اخیر عراق را جرقه ای از آینده ای روشن میخوانند. با تمام این احوال در میان مناطق و کشورهایی که با غرب در تعارضند هنوز مورد ایران بیش از همه لاینحل باقی مانده. به همین خاطر مقامات آمریکا به تلاش خود برای یافتن راه حلی برای ایران ادامه می‌دهند و دولت آمریکا قصد دارد پیشنهاد گشودن دفتر منافع آمریکا در تهران را مطرح کند. این پیشنهاد ممکن است همراه با تحریم‌های جدید و برنامه‌های دیگر عنوان شود. آنها می‌گویند بسیاری از ایرانی‌ها میانه خوبی با آمریکا دارند اما تماس مستقیمی با این کشور ندارند. از سوی دیگر سیاستگزاران و مشاوران سیاسی آمریکا از اینکه هیچ گونه تماس مستقیم با ایران ندارند و نمیتوانند اطلاعات دست اول از وضع ایران داشته باشند دست خود را تا حدی بسته میبینند. حال ایران ممکن است به این پیشنهاد آمریکا پاسخ منفی دهد، اگرچه جمهوری اسلامی با داشتن دفتر منافع ایران در خیابان ویسکانسین واشنگتن دشوار بتواند جوابی منفی را توجیه کند. از سوی دیگر اگر ایران به این پیشنهاد آمریکا نبگوید باز هم گفته می شود به نفع آمریکاست، چون این نشان می دهد که ایران از تماس با آمریکا بیمناک است. از جانب آمریکا اما بسیاری معتقدند اگرچه این پیشنهاد یک اقدام دموکراتیک است و نشان می دهد آمریکا خواهان تعامل با نظام ایران است، اما به هیچ وجه به معنای آن نیست که آمریکا در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران کوتاه آمده است. کسانی که روی این طرح کار می کنند امیدوارند بتوانند به موقع آن را به مقامات دیگر بقبولانند و در صورت انجام آن را میراثی مثبت برای هر کسی که مقام ریاست جمهوری آمریکا را احراز کند می خوانند.
شهران طبری گزارش می داد.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در پارلمان اسرائیل سخنرانی کرد. او در این سخنرانی از اسرائیل خواست شهرک سازی را متوقف کند، زیرا بدون آن دستیابی به صلح با فلسطینیان غیر ممکن است. آقای سارکوزی همچنین گفت ایران به گفته او مسلح به سلاح هسته‌ای قابل پذیرش نیست. مانیا منصور.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه در مقام یک میانجی برای مذاکرات صلح خاورمیانه ظاهر شده و در سخنرانی خود از پارلمان اسرائیل خواست که برای رسیدن به یک توافق با فلسطینیان تلاش کرده و در صورت لزوم از نیروهای فرانسوی نیز استفاده شود. آقای سارکوزی گفت من از شما می‌خواهم که به ما اعتماد کنید، زیرا ما می‌خواهیم به شما کمک کنیم. نیکولا سارکوزی اولین رئیس جمهوری فرانسه است که بعد از فرانسوا میتران در سال 1982 در پارلمان اسرائیل سخنرانی می‌کند. رئیس جمهوری فرانسه بدون آنکه دقیقاً بگوید که سربازان فرانسوی چه نقشی را می‌توانند در این مورد ایفا کنند گفت فرانسه آماده است تا تعهد خود را نشان داده، خدمات سیاسی خود را چه از نظر منابع و چه از نظر سربازان در اختیار اسرائیل قرار دهد. شما می توانید به فرانسه اعتماد کنید. بعد از روی کار آمدن سارکوزی در یک سال گذشته، او بیش از پیشینیانش خود را دوست اسرائیل نامیده است. آقای سارکوزی در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت صلح با فلسطینیان ممکن است اگر اسرائیل فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را متوقف کرده و بپذیرد که بیت المقدس پایتخت دو کشور اسرائیل و فلسطین خواهد بود. نیکولا سارکوزی به نمایندگان مجلس اسرائیل گفت از شهرک‌نشینان اسرائیلی بخواهید که کرانه باختری را ترک کرده و در ازای آن غرامت دریافت کنند و خانه‌های خود را در اسرائیل مجدداً بسازند. او گفت با وجود ادامه شهرک‌سازی صلح غیر ممکن است. آقای سارکوزی همچنین تروریسم را محکوم کرد و گفت اسرائیل در مواجهه با آن چیزی که او برنامه هسته‌ای نظامی ایران خوان تنها نیست. نیکولا سارکوزی گفت
est déterminé à poursuivre avec ses partenaires une politique alliant des sanctions de plus en plus dures jusqu'à l'ouverture.
فرانسه مصمم است که همراه با شریکان خود سیاست تحریم‌ها علیه ایران را افزایش دهد تا تهران به وظایف بین‌المللی خود احترام بگذارد. اما من می‌خواهم قاطعانه بگویم که ایران مسلح به سلاح هسته‌ای برای کشور من قابل قبول نیست.
دوتی دلار نوکلئر است اینکسپتابل.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور درباره رابطه دو کشور فرانسه و اسرائیل گفت
حتی اگر به طور موقت اختلافات و بحران‌هایی وجود داشته باشد، اساس دوستی میان دو ملت هرگز فرو نخواهد پاشید. تحت رهبری شما آقای سارکوزی این دوستی مجدداً شکوفا خواهد شد و رونق یافته است. علاقه مشترک میان ما تقویت یافته، بنابراین این همکاری منجر به ثبات و صلح در منطقه ما خواهد شد.
اسرائیل پیش از این گفته بود که شهرک‌سازی ها را برای حفظ روند نهایی صلح با فلسطینیان متوقف خواهد کرد. فلسطینیان بر این باورند که شهرک‌سازی منافی موجودیت کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری است. طی سفر سه روزه نیکولا سارکوزی به اسرائیل که از روز یک شنبه آغاز شده، او خاطر نشان کرده است که صلح میان اسرائیل و فلسطینیان میتواند به زودی محقق شود. ایالات متحده که واسطه اصلی گفتگوها میان اسرائیل و فلسطینیان است، ابراز امیدواری کرده که پیش از به پایان رسیدن ریاست جمهوری جورج بوش در ماه ژانویه 2009، اسرائیل و فلسطینیان به صلح نهایی دست یابند. سارکوزی به روزنامه القدس گفت فرانسه که طی چند روز آینده ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد، می‌خواهد نقش فعال‌تری را در روند صلح خاورمیانه داشته باشد. نیکولا سارکوزی در پی سفر خود به رام الله در کرانه باختری رود اردن خواهد رفت و با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو می‌کند.
مانیا منصور. برغم تعهد عربستان برای افزایش تولید نفت در اجلاس جده، قیمت نفت باز هم افزایش یافت. دلایل این افزایش قیمت بی سابقه چیست؟ این نخستین پرسشی است که نیوشا بقراطی با منوچهر تکین تحلیلگر ارشد در مرکز جهانی مطالعات انرژی در لندن در میان گذاشته است.
ببینید در این 3-4 سال اخیر این بارها همه گفتن رشد تقاضای نفت در دنیا خیلی سریع بالا رفته، در حالی که رشد تولید نفت و عرضه نفت به اون حد پیشرفت نکرده و قیمت نفت رفت بالا. رشد تقاضا هم بالا رفت در این چند سال به دلیل اینکه وضع اقتصادی دنیا خوب بود. فقط هم چین و هند و اینا نبود که خب طبیعیه اونا نقش بزرگی داشتن، ولی خود آمریکا و کشورهای دیگه هم وضع اقتصادشون خوب بود، رشد خوبی داشتن، قیمت زیادی رفت بالا. من فکر کنم اثر این رو چیزی که الان توجه نمیشه اینی که اثر بالا رفتن سریع قیمت نفت داره خودشون نشون میده.
جناب تکی، میخواستم پرسم که نشست اخیر جده که در واقع اونطوری که اعلام شده برای چاره اندیشی درباره قیمت نفت، افزایش بهای نفت تشکیل شده، به گزارش خبرگزاری ها نتونست تاثیر عمده ای بر بهای نفت بگذاره، با اینکه عربستان اعلام کرد که تولید روزانه نفت خودش رو، یعنی از پیش اعلام کرده بود که 200,000 بشکه افزایش خواهد داد. میخواستم بدونم که چه عواملی باعث شکست عملی یک همچین اقداماتی میشه.
ببین شکست نیست، چون اصلا این کنفرانس نمیتونست تغییری بده در اینکه قیمت نفت دو روز بعد پایین بیاد. الان خودتون توضیح فرمودید که ذکر کردید که این 200,000 بشکه که قول دادن عربستان ببرن بالا، این یکی چند روز قبل از کنفرانس این اعلام شده بود. بنابراین اعلامش روز یک شنبه چیز جدیدی نبود. ولی من کنفرانس خودم منفی نمیدونم، بلکه یک البته خب بیش از دید سیاسی گفت عربستان میخواد یه حالت برای خودش لیدرشپ یا مهتریتی در خاورمیانه بذاره. در اون بحث‌های سیاسی و تغییر تاثیری است که بنده نمیخوام بذاره بگم، اونو دیگران بهتر صاحب نظر هستن. ولی از دید نفتی نتیجه‌اش دراز مدت خواهد بود.
جناب تکی، می‌خواستم بپرسم که حالا به نظر شما یه مقدار بیشتر به ایران می‌خوایم نزدیک بشیم، نقش ایران و مسائل پیرامونش چی هست در این افزایش بها و اساساً موضع ایران چی هستش در این قبال؟
از نظر نفتی خب ما الان 4 میلیون بشکه تولیدمونه، 2 میلیون بشکه مدل صادر می‌کنیم و 2 میلیون بشکه رقم بسیار بزرگی است. بنابراین ما یه عامل مهمی هستیم با 2 میلیون بشکه صادرات و مصرف داخلیمون هم باعث در عرض و تقاضای بالانس دنیا مهمه. این که از اون نظر که برای ما مهمه، ولی بحثی که در اینجا عنوان شد و منظور شما شاید باشه دخالت و اثر امور مسائل سیاسی در نفت، بازار نفت متاسفانه همیشه بوده. میدونید حالا ما نمونه هایی که نباید فراموش کنیم، مثلا تحریمی که آمریکا داشته بر لیبی، بر عراق، برای خود ما هم به ایران فشار گذاشته. خب اگر این تحریم ها نبود، مثلا مقامات لیبی مورد محبوب بودن، مقامات عراق آقای صدام حسین اینا محبوبیت خودشون با آمریکا حفظ کردن، تحریم روی این دو تا نبود، شاید این قیمت نفت بالا رفتن پیش نمی اومد.
خواستم بدونم که حالا تاثیر بالا رفتن قیمت نفت بر اقتصاد داخلی ایران چه خواهد بود؟
این هم خوبه هم بده دیگه. ما میگیم این نفت، درآمد نفت رحمته، از طرفی هم زحمته. وقتی که درآمد زیاد داریم با پولش چیکار بکنیم؟ یعنی بیاریم توی اقتصاد داخلیمون، باعث بالا رفتن نقدینگی میشه و تورم میشه که الان در ما گرفتارش هستیم در ایران. این رو نمیتونیم تقصیر نفت بذاریم، این تقصیر مدیریته و این مسئله است که خیلی کشورها داشتن، فقط هم آقای احمدی نژاد نیستن که در داخل هم انتقاد کردن، 50 تا از اقتصاددانا گفتن آقا این کارو نباید خرج کنیم. این نکته هم که بالا اگر وقت باشه عرض کنم که واقعا که تولید کننده ها ما خودمون فروشنده ها باید بدونیم که نفت یه چیزی نیستش که الابد ادامه داشته باشه. نفت مثل سرمایه است، مثل زمین و خونه است که داریم میفروشیمش، یعنی تولید نیستش مثل گندم هر سال بکاریم، این مقدار ثابتی است. حالا شانس داریم در این چند سال قیمتش بالاست، ولی خب بالاخره 10 سال 20 سال 30 سال دیگه این میزان در دنیا نفت مورد نیاز نخواهد بود، چون بالاخره چیزهای دیگه جایگزین نفت میشن.
اظهار نظری بود از منوچهر تکین. جورج کارلین، کمدین جنجالی آمریکایی، در سن 71 سالگی درگذشت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آقای کارلین به عنوان یک کمدین ضد تشکیلات که موارد قراردادی زندگی روزانه را مورد سوال و تمسخر قرار می‌داد و بشریت را محکوم به فنا می‌خواند، با ریش سفید و لباس‌های ساده مشکی در دهه 70 میلادی با استفاده از آزادی بیان و به دنبال محبوبیت کمدین‌های دیگری چون لنی بروس و ریچارد پرایر به معروفیت رسید و در برنامه‌های پرطرفدار خود چه بر روی صحنه و چه در تلویزیون اغلب جوک‌های در رابطه با استفاده از مواد مخدر، عملکردهای غیر منطقی مردم در شرایط مختلف زندگی و حتی تعلیم و تربیت بچه‌ها سخن می‌گفت. For some of the things I've said over the years, but I like people. I do.
I like people, but I like them in short bursts. I don't like people for extended periods of time. I'm all right with them for a little while, but once you get up past around minute and a half.
اجرای یک روتین پر سر و صدا به نام هفت کلمه‌ای که در تلویزیون نباید زد در یک برنامه رادیویی کار جورج کارلین را به دادگاه عالی کشور کشاند. در سال 1978 طبق حکم این دادگاه استفاده از این هفت کلمه در برنامه‌های رادیو تلویزیونی در ساعاتی که بچه‌های کوچک به آن گوش می‌دهند ممنوع اعلام شد. آقای جورج کارلین که ماه گذشته در لاس وگاس برنامه‌های اجرا کرده بود، پیش از این 4 بار به خاطر فروش چند میلیون نسخه صفحه‌های برنامه‌های کمدی خود توانسته بود عنوان بهترین کمدین جوایز معتبر گرمیز را به دست آورد. او قرار بود تا در ماه نوامبر آینده در مرکز جان اف کندی در واشنگتن به دریافت جایزه معتبر مارک توین نائل شود. آقای کارلین زاده نیویورک بود و در طول 50 سال زندگی حرفه‌ای خود بیش از 22 آلبوم کمدی ضبط کرد، 3 جلد کتاب نوشت و 14 برنامه ویژه برای شبکه تلویزیونی HBO درست کرد و برنامه‌های کمدی او در تئاترهای نیویورک و لاس وگاس جمعیت کثیری از مردم را به خود جلب می‌کرد. جورج کارلین با مشکل اعتیاد به مواد مخدر، مشروب و داروهای مسکن گریبانگیر بود، اما بعدها در یک کلینیک ترک اعتیاد در لس آنجلس بهبود یافت.
گزارشی بود از فیروزه خطیبی و در این لحظه تازه‌های ورزش از فریبرز غریب.
پس از انجام 28 مسابقه طی مدت 16 روز رقابت‌های فوتبال یورو 2008 به مرحله نیمه پایانی رسید. شب گذشته و در آخرین بازی از دور 1/4 نهایی تیم فوتبال اسپانیا در ضربات پنالتی ایتالیا قهرمان جام جهانی 2006 را شکست داد و به 3 تیم دیگر مرحله نیمه نهایی پیوست. 4 تیم راه یافته به دور نیمه پایانی امروز و فردا را استراحت می کنند و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه طی 2 مسابقه سرنوشت ساز به مسافه هم می روند. طبق برنامه روز چهارشنبه در اولین دیدار مرحله نیمه پایانی آلمان و ترکیه در شهر بازل در سوئیس به دیدار هم می روند و روز پنجشنبه در شهر وین اسپانیا با تیم قولکش این بازی ها یعنی روسیه مساف خواهد داد. در فوتبال باشگاهی ایران داریوش مصطفی ملی پوش سالهای دور فوتبال این کشور و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته از سوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس تهران به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس حبیب کاشانی مدیر عامل سابق قرمزپوشان پایتخت هفته گذشته به دلیل آنچه که آن را دخالت مسئولان سازمان تربیت بدنی ذکر کرد از مقام خود استعفا داد. داریوش مصطفی در اولین قدم از تومیسلاف ایویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به عنوان سرمربی جدید تیم پرسپولیس نام برد. محمد علیرضایی شناگر جوان تیم ملی ایران روز گذشته در مسابقات بین المللی خرس طلایی در کشور کرواسی در رشته 50 متر قورباغه با ثبت یک رکورد جدید برای ایران به عنوان قهرمانی دست یافت. علی رضایی با رکورد 28 ثانیه و 31 صدم ثانیه در سکوی اول ایستاد و مدال طلا برگردن آویخت. در ماده 50 متر قورباغه 40 شناگر به رقابت پرداختند که بعد از شناگر ایرانی شناگرانی از کرواسی و انگلیس به ترتیب مدال‌های نقره و برنز دریافت کردند. و در پیکارهای کشتی فرنگی بین‌المللی در کشور اوکراین تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز به کار خود پایان داد. در این رقابت‌ها حمید سوریان و قاسم رضایی فرنگیکاران ملی‌پوش ایران در اوزان 55 و 96 کیلوگرم طلا گرفتند، محمد قربانی در 96 کیلو نقره گرفت و علی محمدی و سامان طهماسبی هم در اوزان 66 و 84 کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه بانک ملی ایران را تصویب کرد. درگیری گروه‌های رقیب لبنانی در ترابلوس ادامه دارد. رهبر اپوزیسیون زیمبابوه در سفارت هلند در حراره پناه گرفت. حمله شورشیان در عراق 10 کشته و 20 مجروح بر جای گذاشت. 5 شهروند افغان در حمله انتحاری طالبان کشته شدند. اداره پست اتریش به مناسبت فینال جام ملت‌های اروپا سریع‌ترین تمر جهان را چاپ می‌کند. و 75 نفر از اعضای یک شبکه عراقی قاچاق انسان در اروپا بازداشت شدند. بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا نیم ساعت دیگر رأس ساعت 10 شب به اطلاع